اول با این شعر شروع کنم که فرمود: آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدن. یه مقدار توضیح درباره این شعر من عرض کنم. می‌فرمایند که منظور از این امانت، امانت خدایی است، همون فطرت الهی است که خدا به انسان داده. این امانت اگر درست هدایت بشه راهنمای خوبی است برای آدم، و این امانت که همون عشق باشه خدا به همه داد، به کوها عرضه کرد و و و و و با اون عظمتش کوه نتونست قبول کنه. اونی که قبول کرد انسان بود که میگه قرعه فال به نام من دیوانه زده. این با این شعر شروع کرده باشیم که به اصطلاح ذکرم از این بزرگوار شده باشیم. راجع به بیوگرافی حقیر، عرضم به حضورشون در کتاب جلد دوم تنبک که خودم نوشتمش، خود که البته نه حقیر، حالا خود دیگه من و اینا میشه، باز دوباره بساط من به پا میشه. عرضم به حضورتون که حقیر محمد اسماعیلی متولد شهریور 1313 در تهران تحصیلات خود را در دبستان رازی و دبیرستان پیرنیا گذراند. مشوق اصلی این حقیر اولا در راه موسیقی همونجور که فرمودید دایی‌های بنده بودن، یکیشون به نام مرتضای گرگین زاده بودن و یکیشون هم که الان هم در قید حیاتن به نام مصطفی گرگین زاده، که ایشون کلارنت می زدن یا قرنه و اون آقا مصطفی هم ایشون ترومپت می زدن و با رادیو همکاری داشتن و با خانم دلکش همکاری داشتن. این مال اونا بود که همیشه خودم مدیون همین دو نفر میدونم. و آشنایی حقیر با استاد مسلم زر یا تنبک حضرت تهرانی، چون حضرت به معنی حاضر بودنه، یعنی اگر شما گفتید حضرت، یعنی اون شخص همیشه پلو شما حاضره، معنی حضرتی. عرضم به حضورتون با ایشون با دایی‌های بنده دوست بودن، یعنی همکار بودن، در رادیو با هم بودن، در زمان استاد سبا با هم بودن، بعد رفت آمد داشتن منزل دایی‌های من، بعد با هم به وسیله ایشون معرفی شدیم به آقای تهرانی. به آقای تهرانی یک روز از روزهایی که مهمان بودن اونجا، بندم اونجا بودم، دایی من ضرب گذاشت تو بغلم، یه ضرب نمیزدم به اون صورت، ولی خب از بچگی، خب هر کسی چیز رو از بچگی داره، علاقه داشتم که مادرم تعریف میکنه، مادرم اولا خیلی محجبه است و مؤمنه، من توی خانواده به اصطلاح دینی این کار حالا کردم، حالا ببین چقدر گرفتار بودم. بله، ایشون میگفتن که موقع که شما بچه بودی من خودم توی گلدون پوست برات میکشیدم، یه دستی به ضرب میزدی، نه به عنوان ضرب، یعنی حس ریت از اون موقع اینجور که ایشون میگن بوده. تا اینکه معرفی شدم به ایشون و همون روز که جلوشون گفتن بزن، خواستن ببینن که چون من چی میزنم، همون روز که جلوشون زدم ایشون همون ساعت شماره تلفنش رو به من داد، گفتن که شما با من تماس بگیرید، که من تلفن زدم به ایشون و دیگه شاگردی ایشون رو قبول کردم و خلاصه طوق انداختم گردن خودم و ایشون هم که کشید ما دنبالشون رفتیم. عرضم به حضورت، مدت 30 سال من غیر از شاگردی خدمت ایشونم کردم در تمام عبادش، چون خیلی علاقمند بودم و مرد بزرگی بود از نظر اخری در کار ضربشون. این استش که بنده خدمتشون کردم و تا ایشون منو کار میکردم پلوشون، در مدت 5-6 سال بود که دائما کار میکردم، ایشون خیلی به من علاقه پیدا کرد. بعد بنده رو معرفی کردن که به وزارت فرهنگ اون موقع، به ارکستری که اون موقع آقای نصرت الله گلپایگانی بود، ویالون میزد، ارکستر هم داشت و ایشون هم فوت شدن، خدا رحمتشون کنه، خیلی جوان بازوقی بودن. بعد من با ایشون کار کردم و بعد یواش یواش تلویزیونی درست شده که رفتیم در تلویزیون کار کردیم. بعد از اینکه با اون ارکستر کار کردم، بعد یه ارکستری تشکیل شد، تشکیل بود یعنی قبلا، که همه ارکستر آقای پایور بود، که آقای ترانی البته ایشون کسالت داشتن همیشه نمیومدن، بیشتر اون کار اون ارکستر هم بنده به عهده داشتم که دیگه بعدا دیگه نوازنده اون ارکستر شدم. در زمان حیات ایشون هم همینطور بود، ایشون هم حالی داشتن، حالشون خوب بود، کارم ادامه دادم با آقای پایور. بعد در همونجا گروه ضربی که ایشون داشتن، باز مسئولیت اون گروه رو به من دادن، من یه چیزایی تهیه کردم برای اون گروه. در 15 سال که تا قبل از انقلابم بود کار میکردیم، کار کردم با اون گروه. بعدم معرفیم کردن به مدرسه موسیقی که در اونجا تدریس کردم. البته اون موقع که بنده رفتم شاگرد ضرب خیلی کم بود، یکی دو تا بیشتر نبودن. بعدا مدت ها کار کردم، در 20 سال کار کردم اونجا، شاگردان زیادی تعلیم دادم که همین آقای روشن روان هست، خیلی هستن، در حدود 30-40 تا اینجا. من یه یادداشتی دارم، البته آقای نرزم به حضورتون، آقای آقای کامبیز روشنروان، آقای علی رهبری که الان خارج انشون آلمان هم نمیم رهبر ارکستر چیه، خواهرشون فاطمه رهبری بود، اسماعیل تهرانی، اسماعیل واسقی، حسین افتاده است که ایشون فوت شدن، خدا رحمتشون کنه، مینای افتاده است که الان معلم مدرسه موسیقیه، سنتور درس میده، مهدی گل محمدی، مصطفی گل محمدی، زهرای گل محمدی، ناصر ابوترابی، علی اکبر خضرایی، خانم داورمنش فاطمه سعیدی که الان ایشون هم قانون درس میده در مدرسه، آقای حسین علیزاده، ایرج رئیس فرشید، خسرو بیگ، ناصر فرهنگفر، البته این دو نفر شاگرد شب من بودن، اونا شاگرد، آقای یاسری، آقای زمانی، اینا شاگرد شب بودن، خانم سفر الخانی شاگرد روز بودن، ناصر راسختی، مجید کوهبایه، محمد صراف هم شاگرد شب بود، خانم استوبا، ویدا عدالت، خانم میمین باشیان، بهروز رضوی، این هم شاگرد شب بود. اینا البته الان همه در رادیو و در تلویزیون اینا الان مشغولن. خانم صفاجو، خانم غلام حسین بهروزنیا که ایشون هم الان مثل که ارکست دارن کار میکنه، خانم بهروزنیا، خانم مانیزاده، آقای ربیعی با شاگرد شب بودن، مینوی افتاده، کامل علیپور، منیژه علیپور، محمود جعفری، آقای جهانشاد که ایشون هم الان کار میکنن در تلویزیون، خانم زاکری که الان تو مدرسه درس میدن، خانم اکبری، خانم ابراهیمی، منوچهر یوسفی، خانم یوسفی، آقای اورنگ و اسمایی باز زیاد هست، منتاج من حالا دیگه اگه بخوام ببرم یه تومار همینا میشه. در هر صورت خلاصه کنم، من از موهای سرم، من راجع به این ضرب در هنرستان موسیقی چه کلاس روزش چه کلاس شبش تعلیم دادم و همه اونهایی که الان کار کردن اونا که ساز دومشون بوده ازش استفاده ریتمی میکنن. عملا هم اونا الان در تلویزیون، مثلا آقای بهروز رضوی اونجاست، آقای یاسری در تلویزیون در تالار وحدت که الان هست، آقای خسروبیک اونجا هست که اونم شاگرد شب من بوده، در ارکسترا اونجا مشغولن کار میکنن. خب این مال این موضوع. بعد از اینم که با اون ارکستر همکاری کردم دیگه، بعدن هم در جشن هنر شیراز سابق شرکت کردم. هم ارکستر هم گروه ضرب بوده که اونجا با شرکت کردیم. بعدم به واسطه این ارکستر مسافرت هایی رفتیم، افغانستان، پاکستان، هندوستان، شوروی، چکسلواکی، بلغارستان، یوگسلاوی، انگلستان، یونان، فرانسه، ایتالیا، مراکش، تونس، الجزیره، مصر، بنگلادش، ژاپن، کانادا، مکزیک، نروژ، هلند، سوئد، آمریکا 5-6 دفعه، تقریبا 27 ایالات آمریکا تو دانشگاهش من زدم. راجع به ریتم بحث شد و گفتیم که ریتم ایرانی چی و عملا، و بعدم کنسرت دادیم. و آلمان و تاجیکستان همین اخیرم که همه هیئت دولت هم رفته بود، آقای مهاجرانی با این گروه بودن که اینجا تایید حرفای حقیره. من ایشون رو هنوز زیارت نکرده بودم. ایشون البته گفتن که من شما رو میشناسم، ولی موقعی که زاز گوش کردن این کلام از دهن خود ایشون اومد بیرون، گفتن اسماعیلی موقعی که ضرب شما رو گوش میکنه انسان یاد محراب میفته. این کلمه برای من خیلی ارزشمنده. یعنی من مزد کارم از همین یک کلمه گرفتم، همه کارا رو کردم برای همین، برای همین. یعنی این کلمه اگر در بتونم یه همچین چیزی در فضای فکری آدم ها ایجاد کنم، همین خودش برای من شکر خدا داره، این کلی نعمته. بعدم که در سال 1368 بود که در تالار وحدت دعوتی کردن از ما که 5-6 شب کنسرت دادیم. بعدم روز باز بله بهمن ماه 1168 باز ولادت حضرت علی بود که با گروه ضرب اونجا برنامه اجرا کردم، هم زدم با گروه هم از حضرت علی خوندم. و این کارهایی که کردیم تا اینجا اینها بوده. حالا بازم اگر شما چیزی به نظرتون میرسه بگه ما دنبالش میکنم.
شما کسی هستین که خب سالها با آقای تهرانی کار کردید، بیشتر از ایشون صحبت بفرمایید.
بله ببخشید، شما از ذات تهرانی بگم. بله ایشون خب همه گفتار رو خودشون فرمودن، ولی حقیرم به عنوان که شاگرد ایشون بودن، واقعا ایشون در زمان خودش خدمتی به این ساز کرد. چون در گذشته میزدن، البته در نوارها هست توضیح هم میدادن، اصولا ضرب دنبال ساز میرفته، همینجور که ایشون در عمل هم خودشون توضیح دادن. ولی ایشون اهمیتی که به ضرب دادن تا قبل از ایشون کسی نبوده، همینجور که خودشون گفتن که نقطه‌ای بوده اون بره عدد بوده، من آوردم گذاشتم این بره. و خب این واقعا مرد ارزشمندی بوده و استاد بزرگواری بوده. وقتم ایشون هم همش نوازندگیش نبود، ایشون میگفتن همیشه که به من میگفتن اسی هنرمند شدن 99 تا چیزای دیگه یکیش زدنه. این استش که حالا یا هنرمند یا استاد هر کسی بخواد بشه، همونجور که عرض کردم اون 99 تا رو باید رعایت کنه تا به مقام والای انسانی برسه به واسطه اون هنرش. اگر بقیهش به نظر این حقیر، اگر هنری شعر باشه، نقاشی باشه، موسیقی باشه، هر چیزی باشه، شما رو به راهی هدایت کرد که راه معرفت اون ثوابه، غیر از اون باشه همونجور که عرض کردم جز درد سر و گرفتاری نیست. حالا خواهی گفتش که اون کش دیگه بعدنه، اون باز همونم معرفت میخواد که بفهمیم. آخه بعضی ها به قدر مست خودشونن که همون کیر هم قبول ندارن، چون آدم همینقدر تزش این باشه، یعنی فضای فکریش این باشه که این موسیقی که میخواد عرضه کنه در راه درست باشه و خیلی کارا رو دست باشه میکشه، خیلی کارا رو نمیکنه و خیلی حقها رو میبینه و گرفتاری در همین هستش که بعضی ها گرفتار همین منن و نمیبینن. بله بفرمایید. کافی بود برای استاد؟ بله خب بله، عرضم به حضورتون در زمان ریاست آقای حسین دهلوی بود در هنرستان، که آقای دهلوی چون ایشون خیلی به سازهای ایرانی تعصب داره، خلاصه دوست داره موسیقی ایرانی رو، ایشون گفتن که یه کتابی برای این ساز تهیه بشه، چون ساز تنبک میگن، چون خودش ساز. عرضم به حضورتون بعد هیئتی رو تشکیل دادن، دعوتی کردن از خبره این کار که بودن اشخاصی مثل آقای احمد اعرابی که ایشون خودش موزیسین بود، هم جاز میزد هم سازهای دیگه، آدم بازرقی بود. آقای دکتر صفت بود، آقای هوشنگ ظریف بود، آقای پورتراب بود، آقای فخرالدینی بود، آقای خالقی بود. عرضم به حضورتون حالا اگر اسمای کسی، آقای رادمرد بود، کسای دیگه اگر افتاده باشه معذرت می‌خوام یادم نیست، ولی اینها الان یادمه. اینها بودن که اینها نشستن که برام که اهمیتی به این ساز داده بشه و این ساز بیاد رو نوت، که نوازندش از رو نوت بتونه بزنه که به اصطلاح همون زبون بین المللی موسیقی رو بفهمه، این است که این کتاب تهیه شد، که البته شرحش باز تو اون کتاب خودشون هست که اصولا در تمام دنیا رو پنج خط می نویسن سازهای ضربی رو، رو سه خط می نویسن، روی خط هم می نویسن. و اون هیئتی که تشکیل شده بود نظر کلیشون این بودش که این ساز در سه خط نوشته شه، در سه تا ناحیه، که حالا اگه میخواین که عملا اون رو نشون بدم نمیخواین، که در سه ناحیه اجرا بشه که رو اون سه خط رو تعیین کردن. بعد ایشون نوارا رو ایشون زدن، رو نوار ضبط شد، بعدن آقای ظریف به نوت در، یعنی به زبون موسیقی درش آوردن، به نوت در آوردن، بعدن بندم شرکت داشتم، بعدنم بنده در مدرسه موسیقی این کتاب رو تدریس کردم، که همینجور دیگه نشت پیدا کرد و الان خیلی ها هم تدریس میکنن از این کتاب. اینم که در صورت خدمت، باز اینم خدمت بزرگ و خدمت خوب بود. البته حالا بعضی ها ممکنه بگن که مثلا بعضی درساش خب چون اول بوده یه مقدار آسونه و فلان، ولی گره وقتی باشه و کار آسون میشه، این هست که اون مهم اون پایه اولیه است، که همه میگوید مثلا نمیشه ضرب هم میشه رو، مثلا بعضی ها سوال میکنن ضرب هم رو نوت میشه زد، این چه سوالی ساخته میکنن؟ زمان یه زمان ریتم یه چیز معینی، حالا اینو به اون اسم در میارن، یعنی به اون نوت موسیقی در میارن و شروع میکنن مینویسن و نوازندش دیگه راحت میزنه. بعدم پیرو به کتاب ایشون، خب در این انقلاب ما بیکار بودیم، تو منزل نشسته بودیم، یه کتابم من خودم نوشتم که به نام آموزش تنبک، در پیرو و همونه، منتها یه مقدار کارایی شاید تو شده باشه که خب اون نوازنده واسه بله بله این سه خط. حالا عملا هم میتونیم اون رو میخواین نشون بدم بهتون که چرا سه خط ضربه بدین، من بهتونم هر کدوم بدون فهمم، اون یکی رو بدین یکی رو ببینید، سه خط این میشه، میشه این وسط که تومه، اینجا توم، اینجا و این لب، پس میشه یک دو سه، یک دو سه. البته انگشت گذاری داره، دست و راست و چپ داره، که بعدا اون نوتو که می نویسن انگشت گذاری و شماره های و هرچی انگشت گذاری هست میذارن و اون کسی که نوت بدونه میذاره جلوش میزنه. حالا فرض کنیم مثلا من یه نوت از این برای شما میزنم، مثلا ببینه اگر آدم نوت ندونه خب این گرفتاری داره، ولی این میشه که کسی که نوت بدونه راحت بزنه. فرض کنیم مثلا حالا من یه دونه از همین کتاب این همون در همون سه خطه اینطور میشه، ببینید این انگوش گذاریش درست، این راست چپ و هر دو دست کار میکنه در همون سه نایی ها اینطور میشه. این رو نوت نوشته شده، یعنی چهار تا دل چنگ، یه دل چنگ، یه چنگ با چهار تا دل چنگ، یه دل چنگ ضرب دومون یه چنگ. خب این البته در سابق اینطور مثلا میخواستن درس بدن همونجور آقای تهرانی فرمودن گفتن مثلا 124 100، خب اینو میشه بگی 322 533، همین چی میشه گفت. ولی وقتی که رو این اومد روی حساب معینی و جرین و جرا هر کسی که نوت بدونه و انگوش گذاری ضرب و بدونه راحت میتونه تمام درس باشه. استاد بس ببینه، گفت هیچ کس در پیش خود چیزی نشد، هر کسی در هر راهی باید بره مکتب و استاد ببینه. بعد شروع کرد
با توجه به
اینکه
خب یه کار جدیدی بود، آیا مشکلی هم داشتن، مخالفتی هم داشتن توی زمینه از طرف کسی یا مرجعی؟
نه مخالفتی نداشتن. مرجعش همون مدرسه موسیقی بود که اونم چون هنرستان بود و میخواست خدمت به هم موسیقی مملکت کرده بشه، هم شاگردای مدرسه موسیقی باید، چون اونا از رو نوت کار میکنن، همین گوشی که نمیزنن، عملیه، این هستش که استقبالم کردن. البته زحمت زیاد داشت، خیلی طول کشید چون کار اول بود، چندین سال طول کشید. ولی خب در اثر پشتکاری که آقای دهلوی داشتن، خدا خیرش بده، و کسان دیگه که خب این ساز رو دوست داشتن، این کار البته طول کشید، زمانش طولانی شد، ولی یه چیز، یه ارگویی دست ما دادن که خدا خیرشون بده که بقایه هم اگر که این راه رو بخوان برن راه درست باشه، ابی نداره که این از این کتاب استفاده
بود. فرمودین شاگردان این رشته خیلی کم بودن توی هنرستان، علتش چی بود؟
بله، عرضم به حضورتون در زمان آقای تهرانی ایشون مقدار کسالت داشتن، کم سر کلاس حاضر می شدن. این هستش که اصلا من معرفی کردم برای همین بود، ایشون خودشون نمی تونستن برن یا نمی رسیدن، ناراحت بودن، یه مقدار بیماری داشتن. این هستش که خب وقتی که شاگرد سر کلاس نبی برای تعلیمش، خب سرد میشه و ادامه نمیده دیگه. ایشون چون نمی رفتن من معرفی کردن، و اون موقع که رفتم یه نفر یا دو نفر بود، ولی خب بعد از این مدت تقریبا 60 نفر شاگرد دختر و پسر روز بودن که الان تا عکساش اینجا هست و در ارکستر کار میکرد.
اون زمانی که هنرستان به دو شعبه تقسیم شد، یک شعبه که توی سازهای فرنگی کار میکرد، یک شعبه هم که سازهای ایرانی بود، چه تأثیری روی خود سازهای ایرانی گذاشت؟ یا باعث افت این نشد، یعنی که بهتر کرد کار این رو؟
نو منظورتون نه،
منظور جدا شدن این دوتا رشته از هم دیگه، سازهای فرنگی
و
سازهای ایرانی.
بله.
آیا باعث بهتر شدن کار شد؟
اصولا سازهای ایرانی فرنگی باید سوا باشه، چون اونها یه تکنیک و یه چیز، البته اونها که سازهای ایرانی میزنن اولش تکنیکای فرنگی رو برن که پایشون قرص بشه یه نوع تکنیکا رو استفاده میکنن، ولی تا یه حدی که برسه اگه علاقمند موسیقی ایرانی باشن دیگه واسه بیان برن پلو استاد موسیقی ایرانی، چون حالت ایرانی و اون به اصطلاح اون دستگاه کسیم شور و ماهور و همایون و نوا پس سگاه و چارگاه و پنجگاه اینا رو واسه برن دیگه پلو معلم موسیقی راه رفته ایرانی بزنن. البته فرنگی البته بزنن اولش که همینطور هستن، ویالون و این چیزا اول اتودای فرنگی، بعد دیگه به یه جایی که میرسن و میان سراغ موسیقی ایرانی و بایست برن پلوی اون کسی که راه رفته اینجا. خیلی راحت بود، خیلی برای شاگرد دیگه احتیاج نداشت که هی بگی اینو بزن اینو بزن اینو اینطور بزن اینو اونطور بزن. یک درسی رو فیکسش شد ما میذاشتیم جلوی و میگفتیم این دو چهارم فرض کن مثل کمی الان که زدن خود شاگرد چون نوتو میدونست نگاه میکرد منتها میفهمید خب برای درست کردن و پخته شدن به عنوان درس داده میشد واسه بره کار کنه بعد بیا تحویل بده. برای پیشرفت خیلی خوب بود، یه پایه خیلی خوب بود. الان هم هست اینطور هستش. بنده در حدود تقریبا یقیق الان یادم نیست ولی در حدود 25 سال 20 سال در هنرستان تدریس میکردم.
از مسافرت‌هاتون گفتین، این مسافرت‌ها جنبه آموزشی هم داشت یا؟
بله. عرضم به حضورتون یک مقدارش در رابطه فرهنگی اون زمان بودش که برای کنسرت‌های میرفتیم، یک مقدارم جنبه آموزشی داشت. البته در اون موقع دعوتی از ما کردن که در دانشجوهایی که در خارج موسیقی ایرانی میخوندن میخواستن برای لیسانس و یک مقدار شناسایی پیدا میکرد. بندم در اون موقع انتخاب شدم راجب ریتم ایرانی، برای اونا هم عملا آموزشی گفتم هم زدم که جنبه آموزشی هم در اون قسمتی که تقریبا 25 6 تا ایالت آمریکا بود جنبه آموزشی هم. استقبال خوب بود، کنسرتاش خوب بود، ولی اصولا در دانشگاه جنبه کنسرت نداشت، جنبه آموزشی داشت. چون دانشجوها می اومدن تحقیق محقق بودن، می اومدن تحقیق بکنن که فرض کن مثلا در ریتم 6-8 همه جای دنیا هست. 6-8 همه، فرض کن مثلا در خارج اینو میگن 6-8، 1-2-3-4-5-6 این 6-8 رو ما هم میگیم، اما اینطور نمیگیم. ما میگیم 1-2-3-4-5-6 این فرقشه. این هم مربوط به ملیت هاست دیگه. هر فرض کن هند هم همین 6-8 ده، ولی حالتش مربوط به خون و ملیت و خوی اوناست. ما هم همینجور همینجور که مثلا عرض کنم، یا فرض کن دو یا مثلا وارس یا سه ضربی رو اونا میزنن، فرض کن مثلا 1-2-3-1-2 ما فرض کن میزنیم. این حالت هاست که در ریتم ها میشه تجسم کرد برای اون کسی که به خواهد
اتفاق. کنسرت هایی که میدادید با دعوت مجمعی صورت میگرد؟
بله، از طرف وزارت هر کشوری بود که دعوت، وزارت فرهنگشون بود که دعوت میکردن و ما میرفتیم کنسرت میدادیم. یه مقدارش هم جنبه کنسرتی داشت البته که برای عموم مردم.
تو ایران
که والا ما این چند اون موقع خوب بود. اون موقع ما ماهی یک دفعه در همین تالار وحدت برنامه داشتیم با آقای شجریان که مردم خوب استقبال میکردن، که بعدم که تعطیل شد دیگه رفت، تا اینکه چند سال پیش همون اون گفته قبلی مدرسه دسته 68 بود که سه شب برای ما برنامه گذاشتن در زمان آقای میرطاوسی مدیر موسیقیش بود. میرطاوسی سه شب گذاشتن که تجدید شد و 7 شب شد. من خودم استقبال وقتی که اونجا بستی زیاد بود، من خودم یه شب پسرم میخواست بیاد بلیت نداشتم، خودم 800 تومن بلیت خریدم، خودم که نوازنده بودم 800 تومن خریدم، بلیت به ما نرسید. استقبال این دفعه خوب بود که به وسیله همین ما هم رفتیم پاریس کنسرت دادیم، هم نیویورک رفتیم کنسرت دادیم، هم لندن. همین 7 شبی که اونجا دادیم، بعد یک خانمی بود از رادیو فرانسه اومده بود که دعوتی کرد از این گروه که آقای ناظری کهکشان اونجا هست. آقای ناظری بودن که رفتیم اونجا کنسرت دادیم و استقبالم خوب بود. همین جا اون موقع خوب بود. هم در صورت حالا تعریف نشه، البته من کالا یه جزم، ولی متاهای خوبم میشه ان شاء الله خریدار داره. بله بله بله، آقای بهاری بود، آقای موسوی بودن، آقای شهناز بودن و آقای پایبر و آقای ناظری. بله.
در مورد جشن هنر شیراز صحبت بفرمایید، این به چه شکل تشکیل میشد؟
والا جشن هنر شیراز از طرف تلویزیون تعیین میشد. ما هم کارمند اونجا نبودیم، ما در وزارت ارشاد بودیم، یعنی در همین وزارت فرهنگ سابق و ارشاد فعلی بودیم، اونها یه برنامه میخواستن و اون گروه های موسیقی که اونجا بودن بعد ما رو میفرستادن اونجا، ما برنامه اجرا میکردیم. موسیقی های سنتی بود، با آقای پایور بود، ما میرفتم برنامه اجرا میکردم با گروه آقای پایور.
خود آقای پایور همکاری داشت؟
من تقریبا 30 سال با آقای پایور همکاری داشتم، دیگه هم همکاری ندارم.
از چه زمان شروع شد
همکاری؟ از همون دوره که در مدرسه در وزارت فرهنگ و هنر با آقای تهرانی بودم، بعدم با ایشون شروع کردم به کار کردن.
گویا سال 45 شما سرپرستی گروه تنبک رو عهده داشتین توی وزارت فرهنگ و هنر.
بله.
این گروه چجور چجور کار میکرد؟ اصولا چه همکاری های این وزارت انجام میداد برای این گروه؟
بله، عرضم به حضورتون، اون یه بودجه برای گروه درست کرده بودن که البته از همین شاگردای مدرسه موسیقی ما استفاده میکردیم، مثل آقای روشنروان، مثل آقای علیزاده، مثل آقای رئیس فرشید، مثل چون اینا در موسیقی درس میخوندن و خب از نظر دشیف کم و انتقال باشه اینا قوی بودن، این هستش که اصولا موزیسیان بودن دیگه، میخواستن موزیسیان کامل بشن. اینکه ما از اینها استفاده میکردیم و یه بودجه بودش که اونجا ما هفته یک روز تمرین میکردیم و اونها یه ماهیانی میگرد تقسیم میکردن، به ما یه چیز میدادن نام پرشو کنیم، ما کم بود البته، ولی خب یه رقمی میدادن به این صورت.
شما
با
خانم سرلک هم همکاری داشتیم؟
خانم سرلک در چیز بودن، همین تالار وحدت فعلی بودن و ایشون هم باز همون دعوت میکردن از همون موسیقی وزارت به اصطلاح ارشاد، همین وزارت فرهنگونه، بعد میرفتیم اونجا در همون تالار برنامه.
با برنامه گلها هم همکاری داشتیم؟
با برنامه گلها ما چون کارمند اونجا نبودیم، ولی خب دعوت از همون این آخر سریا میکردن، دعوت میکردن بر چرا چند تا برنامه به نام برنامه گلها اجرا کرد. با آقای شجریان، عرضم به حضورتون با آقای ناظری، عرضم به حضورتون با آقای گلچین، عرضم به حضورتون با خانومم هست، خانومم خاطره موقع خواننده بودن، عرضم به حضورتون هم با این کار کردن. بله قدیمی بودن، اما البته که پیر شدن دیگه.
چه سالی بود
دقیقا
یادتون هست؟
همین حدودای کم این تاریخی شما تقریبا بعد دیگه، حالا البته اون موقع اول بود، ولی خب بعدا یواش یواش دیگه با اونها هم همکاری کردم.
تو رادیو چطور؟ فعالیتون
تو رادیو چطور؟ عرض کردم اونطور نبوده، چون ما کارمند اونجا نبودیم، ما در وزارت فرهنگ بودیم، همین ارشاد فعلی، اونها دعوت میکردن ما میرفتیم میزدیم. دعوت به طوری که رسمی باشه نه، بعد خود اونا یه پولی میدادن به رهبر ارکستر و ایشون هم تقسیم میکرد.
بعد از انقلاب چیکار کردید؟
بعد از انقلاب خیلی دلمون میخواست کار کنیم، ولی کاری که به اون صورت نبوده، چون در منزل بودیم، همین کتاب نوشتیم، البته بازم کتاب هستش نوشتم که بعد اگه عمری باقیش چاپ کنم. فقط همون هفت شبی بودش که دعوتی کردن و که یکی دو شبش هم در همون جشنای چیز بودش، 22 بهمن که شرکت کرد.
کنسرت دیگه
ندادیم؟ نه دیگه، البته یک کنسرت هم اخیراً دادیم که روز چیز بود، روز زن بود که روز پرستار بود، همچین روزی بود مثل، ولی که دعوتی باز همین به ذات اشاره کردن که اون آقای فرهادپور رهبرش بود، ما هم رفتیم رو برنامه اجرا کردیم.
شما موسیقی ایران رو، خصوص موسیقی
سنتی
ایران رو بعد از انقلاب چجور
ارزیابی می‌کنید؟
با توجه به کارهایی که قبل از انقلاب
صورت گرفت. اینا رفت تو یه سال‌های دیگه آخه. شما اینا می‌خواید چی چی شو نگه داری؟ واقعا می‌خواهم
بدونم دید شما نسبت موسیقی امروز ایران به چه صورت است؟ چون هنرمندای مختلف نظرات متفاوتی دارن. بعضی قهقرایی رو داره تعیین می‌کنه، بعضی هم میگن نه برعکس داره پا میگیره، داره شکل میگیره. و نسبت به سالهای قبل رشد پیدا میکنه. میخوام هم نظر شما بنا استاد مسلمی رشته چی هست؟
من تو ضرب میتونم بگم، به طور کلی در موسیقی اونو بارد از اهل اون فن بپرسید، ولی در ضرب من میتونم بگم که پیشرفتی نبوده. نوازنده زیاد شده، نوازنده زیاد شده از اون نظر که، ولی در عمق کار دقت کمتریه. خلاصه این که باید نوازنده هاش یا اون حرفه حالا یا دست هر که هست من نمیدونم، اونو باید برن دنبالش، همونجور که عرض کردم باید برن و استاد ببینن تا پخته بشن و بهتر بتونن کار عرضه کنن. این از
این کمکاری مسئولیتش بوده کی هست؟ فکر میکنین اساتید ایدشته هستن که کمکاری میکنن تو این زمینه؟
اصولا موسیقی ایرانی، موسیقی کلاسیک، موسیقی سنتی نه در اینجا، در همه جای دنیا پشتیبان میخواد. این تو ما هم که کردیم، حالا قدیم بوده و خودمون، حالا چند تایی که شما ببینید اینا خودشون کردن، بعد هیچ کدومشون هم مدرسه ندیدن، استاد رفتن دیدن، ولی مرسی حالا همه این شاگردایی که الان هستن از زیر دست هم اونا اومدن بیرون. ولی اصولا موسیقی سنگین، موسیقی مشکل یه پشتیبان میخواد، اونم باعث حالا یا وزارت خونه یا جایی که مسئول این کاره باعث پشتیبانش باشه تا بتونه، چون یه موسیقی نیستش که همه کس پسند باشه، مخصوصا البته حالا رو آوردن جوانها به این موسیقی، ولی با وجود این باید کاری کرد که کار خوب به اونا عرضه کرد، یعنی کار سنگین تمیز. یک پشتبان میخواد، خلاصه یک کسی باید یه مثلا چیزی ازش داشته باشه، یعنی کمکش کنه، راهی بذاره جلو پایش تا بتونه اون کار پیشتر. موسیقی پاپ روز نیستش که همه کس بپسندن، اینجا بخواد یه موسیقی سنگین گوش کنه، خب باید یه بودجه دولت داشته باشه، یه جایی باشه، خب بیان بیشینن قراری بزن. مثلا همین آقای شهناز جانه تو منزل نشسته همینطوری، خب بالاخره اینجور زحمتی کشید دیگه، باید الان از این استفاده کنن، جمع کنن برای همینجور که شما آمد و این کار داری میکنی برای موسیقی مملکت بذارن دیگه. بالاخره این 60 سال این راه رو رفته، خب این میتونه الان یه چیزایی باشه، بعدن هم بیان آیندگان ازش استفاده کنن. من یه چیزی است دیگه، سندی است دیگه، میتونن استفاده کنن.
هنرستان تو این زمینه چه قدمهایی برداشته؟
الان والا من 2 سال که میرم در هنرستان موسیقی دختران درس میدم، بد نیست، خوب، راضیم ازشون، یعنی میشه کار کرد با اینها و کارهای خوب عرضه کرد. من داشت خود زمان میخواد، همونجور که اصلا پشتیبان میخواد و بودجه میخواد و این چیزا.
خدمتتون گفتم که استاد فرهنگ در مورد کار شما معتقد بودن که فقط کار شما رو قبول دارن، نظر خودتون چی هست این
مورد؟ والا اینو باید دیگه از همونها بپرسید، از همون بزرگان بپرسید، چون همون گرفتار من میشیم دیگه. اینو هرچی گذشتگان گفتن یا الان در حال حاضر بگن، چون کسی نمیتونه، آخه از آقای سبا یه همچین سوالی کردی کسی، یه شخص مثل شما، گفتن که استاد شما این همه شاگرد تربیت کردی کدومش بهترن؟ تازه استاد سبا نگفت، ولی افتخار من این که ایشون گفته، گفتن ایشون، گفتن من شاگرد زیاد تربیت کردم، اون انتخابش دیگه تشخیصش با مردمه. و اینا من به شما بگم، مردم خوب تشخیص میدن، اینطوری نیستش که ما خیال کنیم که خود شما رو الان بهتر خود شما میشناسن، من الان میدونم میشناسن، یعنی مردم چیز نیستن که ندونن. تشخیص هم اگه بدن که بده که خوبه، من خیال میکنم همون بهترینی، بهترین همون باشه. این برای قضیه هم نمره هر هنرمند در خود هنرشه، اصلا خود معنی لغت، لغتش این میشه. شما وقتی که نوازنده رو نگاه میکنه، من بوده این عرض میکنم، ببین چقدر تو شما هیجان میاره، همون نمرشه، همون هنرشه، همون ارزششه، چقدر شما راحت میشین یه ریتم نگاه میکنی، من ضرب رو میگم، یا نه یه تکونی هم میخوری، یا نه یه سره هم تکون میدی، یا نه آخر سر میری نمیگی خسته شدم. این همه نمره یه هنرمند میتونه این باشه دیگه. من تشخیصش با مردم، حالا ما بگیم بعد خوب دیگه اون تشخیصش از کلمه مرد.
استاد
بله عرضم به حضورتون، من 10-15 قطعه ساختم که با گروه همین تنبک هنر چیز وزارت ارشاد کار میکردم، وزارت فرهنگ ثابت. درباره خیلی چیزا ساختم، خیلی مسائل، ولی یه دونش اون چیز رونماست که اون تقریبا در حدود 300-400 مرتبه اومد روسه. نه اینقدر مردم، الان خودم روز اولی که داستانش بر مبنای عروسی قدیمی بود، عروس و دوماد همدیگر رو نمی دیدن، دوماد پولدار بود و اینا، حالا هرچی بود دیگه. حالا بعد موقع که کل داستان که حالا همش یه حالت عروسی مجسم می شد، بعدم که عروس دامادو می دید، می دید نه خیلی باخته، قش و کد می افتاد. این مسئله همش با ریتم به اصطلاح توضیح داده می شد دیگه، موسیقیش خود ریتم بود. این خیلی از نظر خودم خوب بود، یعنی خیلی تشویق کردم. من تو روز اول که می‌خواستیم ببریم تو سنه اینطور خاطر جمع نبودیم، ولی خب الحمدلله مورد پسند مردم شد. و قطعاتی دیگه هم ساختم که در همین کتاب هم الان یکیش هست، چند 10-15 قطعه هستش که با اینا کار میکردیم.
یک سوالی دیگه دارم که
بله
شما خیلی کامل جواب بدیم.
خواهش.
برای اینکه خب شما یک استاد یک ساز ایرانی هستید، استاد توانمند ایرانی، قدرت تلفیق این ساز رو با سازهای غربی تو چند اندازه می‌بینید؟ اگر بنا باشه یک ارکستری تشکیل بدن که این ساز هم در کنار سازهای غربی بخواد خودنمایی بکنه، شما تو چند اندازه ای رو توانا می‌بینید که بتونه کار انجام بده؟
بله، حالا اگه من اینو عرض کنم حمله بر این نمیشه که من چون خودم ضرب میزنم میخوام تعریف این ساز خیلی که فرمودین خیلی توانمنده و خیلی اظهار وجود میتونه بکنه و خیلی هم احساسش از اون ساز ضربی فرنگی بیشتره. چرا؟ من مثال برای شما میزنم، البته حالا شما، من نمیتونم دست به پوست بدن شما بزنم چون اینجوری لمس کنید، شما نمیتونید، نامحرمی. اونو با چوب میزنن، این چوبشو بیار، بیار این چوبشو میتونم بیار دستتو، ببین این پوست ضرب یا پوست جاد، این ببین با این میزنم، با این بزنم اثرش خیلی بیشتره. موسیقی هم یک چیزیست که احساسیه، اونها با چوب میزنن این رو، ولی ما با چی میزنیم؟ با احساس، با زبان، ما با احساسمون میزنیم. این میتونه پس بردش در موسیقی بیشتر باشه و اثرش خیلی رو شنونده بشه. من این چندین ساله که زدم عرضم بزرگ خیلی تجربه ها پیدا کردم. در همین انقلاب در اصفهان یه دعوتی از من کردن، ما رفتم، البته اون موقع بودش که موسیقی قدغن بود، نمیذاشتن، و خلاصه اونجا موافقت کردن اینا. هنوز امام خمینی هم پتوای حلالیشو نداده بود. بعد آقایون پاسدارا اومدن اون جلو نشستن گوش کردن، ولی بعد خود هم اونا گریه کردن با همین ضرب خالی. نوارش هم هست اینجا، به خود خدا قسم خودشون دستمال رو بردن که بعد میخواستن برای آقای سبا برنامه بذارن، دیگه اونایی که مسئول بودن گفتن شما راه رو با کردی دیگه، اونها زودتر موافقت کردن. این ازش که بردش خیلیه، ولی همونجور که اول عرض کردم باید دست یک آدمی به نظر من باشه که اون درونش برد داشته باشه. اگر درون برد داشته باشه خیلی زود خلاصه مطلب اگر وصل باشه اون کارخونه زودتر برخورد. خیلی محاوره‌ای بگم، تجربه کنه، اگر انسان برای خود نمایی نباشه، برای خود بود کار باشه، و به نظر من اگر وصل به یه جایی باشه، اینجور که تجربه کردم و گفتن برای ما خودمون که چیزی نیستیم، تجربه کردم اثرش بیشتر بوده، بردش بیشتر بوده. چه در هر موسیقی شما، من با همه موسیقی ها زدم، با سیاه‌پوستا زدم، با موسیقی جاز زدم، چون باید در این مسافرت که می رفتم این برخورده پیش اومد، هر کجا زدم اگر بالاتر از اونا نبوده ریتم اون کمتر از اونا نبوده، خیلی هم بردش خوب بوده، خیلی هم در سیاه‌پوستا که خود اونا سازهای ضربی خیلی خوب میزنن، خود همونا من با همینا زدم. بعد از یه مدتی همینجور داشتیم تمرین میکردیم، نه کنسرت، روز بود و شب داشتیم تمرین میکردیم، خود اونا یه وقت من دیدم خود اونا من دارن آکوپانما میکنم، من سلیستشون بودم، شاهدم هستن، خیلی هستن اونا که با ما بودن. بله این هم مال برده موسیقی دیگه.
پس نزدیک هست به سازهای ضربی
بله، اصلا اصولا زبان موسیقی یه زبانیست که نزدیکه، نزدیک گفت بله خیلی ریت عرض کردم، ریت یا موسیقی، البته موسیقی شخص که معلومه چجوره، ریت مخصوصا ریت یه زبانیست که خیلی سهل و ممتن است. میدونی چی میخوام بگم؟ یه چیزیست که همه جا هست، فقط چیزی که در اجراس هست همون مربوط به ملیت هاست و مربوط به احساس اون مملکت و اون آدم و اون نوازنده.